ادامه میگن
درباره قاعده المیسور به تنبیهاتی منتهی شد که در حقیقت این تنبیهات بیش از گذشته گستره جریانی این قاعده را برای ما تبیین می کند، لذا این تنبیهات محور بحث کنونی ماست و در جلسه گذشته اولین تنبیه مربوط به این که قاعده المیسور بنابر این که قائل به اعتبار آن باشیم یک قاعده فقهیه هست. در این خصوص توضیحاتی داده شد. اما تنبیه دوم در خصوص توضیح بیشتر پیرامون معنای کلمه المیسور در این قاعده است. درست است که در بحث از مفاد این قاعده المیسور در حدی توضیح داده شد و به خصوص ذیل بحث از دلیل این قاعده هم در این خصوص توضیحاتی ارائه شد، اما به نظر می رسد برای اینکه گستره جریانی قاعده المیسور روشن‌تر شود در خصوص مفاد و مقصود از المیسور توضیحات بیشتری ارائه گردد. لذا عرض می‌کنیم که میسور که از یسر گرفته شده است ضد معسور که از یسر اخذ شده می باشد. یسر رو گفتم مگه؟ بله یسر. بله و معنای یسر سهولت در مقابل عسر به معنای سختی است و به تعبیری معنای یسر گشایش در مقابل معنای تنگنایی است و میسور به معنای تنگنایی بل میسور به معنای گشایش و سهولت بر هر مأمور بهی که مکلف توان انجام اون مأمور به را داشته باشد صدق کند. و در این خصوص فرقی نمی کند که این مأمور بهی که مقدور مکلف است در ذیل چه مرکبی محقق شود. چه مرکب حد اکثری باشد و چه مرکب حد اقلی باشد. اگر فرض کنیم عمل مرکب ما 20 جزء دارد، به اتیان کل انجام کل عمل صادق است. و به اتیان 19 جزء اتیان میسور من العمل به نحو اکثر صادق است. و اتیان و تمکن از انجام 10 جزء که البته مسمای این عمل صادق باشد، میسور حد اقلی صادق است. اما اون چه که نیاز به بررسی در ما نحن فیه دارد این است که ببینیم مقصود از میسور در ما نحن فیه، یعنی هر مقدار از مجموع مرکب، چه میسوری است و یک ضابطه معین برای معنای میسور باید به ما ارائه شود. لذا عرض می کنیم که مقدار از اجزا، اما این مقدار من الاجزا چه مقدار از اجزا، حد اقلیشو عرض میکنم. عرض میکنیم که میسور همون طوری که عرض شد حد نهایی اون حد اقلیست. غایت الامر بحث درباره همین حد اقلی می باشد که مقصود از حد اقلی که المیسور شناخته می شود چه حد اقلی است. در این خصوص عرض می کنیم که در معنای المیسور چند احتمال متصور است. یک، این که مقصود میسور عقلی از عمل باشد، یعنی این که این عمل مرکب به هر مقداری از آن که ممکن است، حتی با آوردن یک جزء آن، چنانچه مقدور مکلف باشد و آقای مکلف در انجام آن به سختی و مشقت نیفتد، این می شود میسور. خب ببینید، نماز 13 جزء، 11 جزء، 12 جزء دارد. از نگاه عقلی شما اگر یک جزءش هم انجام بدید میگن یک جزء از نماز رو انجام داده، یعنی از نگاه عقلی. عقل میگه یک جزء از نماز انجام گرفته، شما تکبیرت الاحرام رو انجام بدید میگه یک جزء از نماز انجام گرفته. یک احتمال و یک معنای میسور این است. احتمال دوم این است که مقصود از میسور میسور نسبی اغلبی باشد، یعنی اتیان به شیء مرکب در ضمن اکثر افراد آن و در ذیل اکثر اجزاء و شرائطش در قدرت مکلف بوده و بتواند آن را انجام بدهد. لذا اگر ما بقی اجزایی که فرزن مکلف قادر بر انجام آنها نیست از حیث اجزا و شرایط بیشتر از اجزایی باشد که شخص توان انجام آن را دارد، این عمل عمل میسور شناخته نمی شود، عمل عمل معسور شناخته می شود. اگر مثلا نماز 13 جزء است، مقصود از میسور این است که شما حد اقلیش اینه که بیشتر اجزایش رو بتونی انجام بدی، مثلا از 13 جزء 7 جزء رو بتونی انجام بدی. اما اگر 7 جزء رو نتوانسته انجام بدی، 6 جزء رو بتوانی انجام بدی، این دیگه میسور شناخته نمیشه، به خلاف احتمال اول که حتی یک جزء از اونم که انجام میگیره و از نگاه عقلی میگفت چی؟ میسور من جزء من الاجزاء هست. اینم یک. سومین احتمال این است که مقصود از میسور، میسور شرعی باشد. صدای شیعان کجا؟ مباحثه میکنن آقایون؟ بله. منظور از میسور شرعی این است که بتواند آقای مکلف عمل مرکبی را که مأمور به هست در ذیل اجزایی از این عمل که مسمای اون عمل شرعاً بر او صادق است بتواند انجامش بده. به این معنا که اون مقداری از عمل که میتواند مکلف آن را محقق کند، اندازه ای از این عمل است که مسمای اون عمل بر او صادق باشد. مثلا نماز بنابر این که الفاظ عبادات وضع شده باشند برای خصوص صحیح از نماز و فرض کنیم که صحیح از نماز عبارت است از نمازی که ارکان در او محقق باشد، چنانچه مکلف بتواند نماز را همراه با ارکانش انجام بدهد، صلات شرعی بر این عمل مرکب صادق است و به عنوان میسور من العمل برای مکلف شناخته می شود. و اما اگر نتواند این نماز را همراه با ارکان انجام بدهد، بنابر این که الفاظ عبادات موضوع برای خصوص صحیح هستند و فرزند مقصود از صحیح عملی است که برخوردار از ارکان باشد، این عمل عمل میسور برای مکلف شناخته نمی شود و تکلیف نسبت به اون ساقط است. خب این فرق کرد. ببینید طبق احتمال سوم، مقصود از میسور، میسور شرعی است. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که مکلف میتواند عمل را در ذیل اجزا و شرایطی انجام بدهد که با انجام عمل در ذیل این اجزا و شرایط شرعاً نام و اسم اون عمل و عبادت که اختراع شرعی است بر او صادق است. شرعاً گفتیم این میشود میسور. اما اگر به این مقدار از عمل را نتواند انجام بدهد میسور نیست. حالا مثال زدیم، گفتیم در باب وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح و یا اعم، فرزن ما در اونجا نتیجه بگیریم که الفاظ عبادات موضوع برای خصوص صحیح هم. چه معنا؟ به معنای این که بر غیر صحیحش لم یستق علیه السلام، و از طرفی ملاک در صحت را تحقق ارکان صلات بدانیم. معنای این سخن این می شود که اگر ارکان در این عمل محقق بود یستق علیه الصلات. حالا میخواد باقی اجزا محقق باشد یا نباشد. اگر محقق نبود لم یستق علیه الصلات، نه اینکه صلات فاسد است، دیگه صلات فاسده نیست. با این توضیح اگر آقای مکلف بتواند و قادر باشد بر این که عمل صلات را در ذیل مجموع اجزا و شرایط انجام بدهد که در اون اجزا و شرایط ارکان وجود دارد، خب مسمای صلات شرعا محقق است، فیکون میسورا للمکلف. اما اگر نتواند عمل را در ذیل اجزا و شرایط انجام بدهد که تمام ارکان محقق است، هر چند تعداد اجزا هم اجزا زیادیه، مثلا در نماز خدمت شما عرض بشه که میتواند تمام اجزا را انجام بدهد اما رکوع را نمیتونه انجام بده، این لم یستق علیه الصلات شرعاً، و صدق که نکرد یعنی میسورش نمیباشه. این یک احتمال، احتمال سوم. احتمال چهارم این است که مقصود از میسور، میسور عرفی باشد، یعنی این که مکلف بتواند این عمل مرکب را همراه با اجزا و شرایطی از آن انجام بدهد که اندل عرف اگر اون عمل با اون اجزا و شرایط انجام بگیرد اسم اون عمل بر او صادق است، نام اون عمل بر او صادق است. خب ببینید در همین مثالی که زدیم عرف دیگه نگاه نمی کنه رکن یا غیر رکن باشه، میگه آقا نه خدمت شما عرض بشه شما اگر نیت را هم رکن بدانید از نگاه عرفی دخیل در هیئت صلاتی نیست، چون نیت که دیده نمیشه که. اگر کسی همینطور وایسته و الله اکبر بگه، تکبیر بگه و بعد رکوع بره و سجده بره و تشهد اینها را انجام بدهد، اندل عرف میگن این نماز میخونه، یعنی یستق علیه اسم صلات، این هیئت ترکیبی. حالا نیت که از جمله ارکان بود نباشه درش ولو از نگاه شرعی اگر نیت نباشد صدق صلاح چی؟ نمی کند. ملاک در میسور بودن رو طبق احتمال چهارم در حقیقت عرف میبینیم که این عمل را اون عمل میداند با فقدان این اجزا یا اون عمل نمیداند. میسور من العمل یعنی این که آقای مکلف بتواند این عمل مرکب را همراه با اجزا و شرایطی از آن انجام بدهد که اگر با اون اجزا و شرایط انجام بگیرد عرف میگوید این عمل را چکار کرده؟ محقق کرده است. خب اینم احتمال چهارم. او اغلبی بود؟ نه، در احتمال دوم اغلبی بود. ببینید نه، مسمای شرعی عرف. یه مرتبه ما میگیم مسمای شرعی که احتمال سوم بود، دقیق فرمودید. یه مرتبه میگیم مسمای عرفی. در مسمای شرعی نگاه میکند که مثلا ما بگیم آقا الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده یا نه. بعد قائل به خصوص صحیح شدیم، صحیح عند الشارع مشخص چیه؟ اگر اونها بود یصدق علیه شرعن، اگر اونها نبود شرعن صدق نمیکنه ولی عرفن اون لفظ بر او صادق باشه. اما در احتمال چهارم ملاک صدق عرفی بود، نه صدق شرعی. نه فرق میکنه، متفاوت هستند. عرض میکنیم که با توجه به این صور و احتمالاتی که مطرح شد، از نگاه ما از دو حالت خارج نیست: یا در باب وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح و یا عام قائل می شویم به این که این الفاظ شرعی وضع شده است برای خصوص صحیح اونها، که در این صورت یقینا مراد از میسوری که حکم از اون میسور ساقط نمی شود میسور شرعی است. و اما اگر قائل به وضع این الفاظ شرعی برای اعم از صحیح و فاسد شدیم، کما هو مختارنا فی علم الاصول و مختار اکثر علما، در این صورت مراد از میسور قطعاً میسور عرفی است. این نکته هم نباید ازش غفلت بشود که در اکثر موارد میسور از عمل ممکن است قابل احراز نباشد. حتی از نگاه عرفی هم بعضی میگن آقا این میسور است، بعضی میگن میسور نیست. لذا بر فرض که مقصود از میسور میسور عرفی باشد یا میسور شرعی باشد، مواردی که بتوانیم تشخیص بدهیم این میسور شرعی و یا عرفی هست بسیار کم هست. مثلا حتی اگر ما قائل به وضع الفاظ برای خصوص صحیح بشیم، خب در اینکه صحیح چی هم اختلاف نظره. آیا صحیح اون است که معظم الاجزاء را داشته باشد؟ آیا صحیح اون است که مشتمل بر ارکان باشد؟ خب در اونم از اختلاف نظره. نظام و بر فرضم که باز بگیم مراد میسور از میسور میسور شرعی است و یا عرفی، در مقام تطبیق یک مقدار با مشکل مواجه میشه. خب اینم از این نکته. تنبیه سوم، شرایط جریان قاعده المیسور بنابر اعتبار این قاعده است. عرض میکنیم اگر ما معتقد باشیم به اینکه قاعده المیسور یک قاعده معتبره است، کما اینکه بعضی قائل به اعتبار اون شده اند، جریان این قاعده در فروع فقهی شرایطی دارد. شرط اول این است که عمل مأمور به عملی باشد که مکلف بتواند اون عمل را در ضمن بعضی از اجزا و شرایطش در خارج ایجاد کند. چون زمانی میسور از یک مجموعه اعمال صدق می کند که آقای مکلف نتواند عمل را با تمام اجزا و شرایط انجام بدهد و بتواند آن را با بعضی اجزا و شرایط ایجادش کند. پس ببینید، حالا میگید چرا آخه این شرط مطرح شده؟ عرض میکنیم آثارش چیه. شرط اینه که عمل یه عملی باشد که آقای مکلف در حال حاضر قادر بر انجام عمل همراه با تمام اجزا و شرایطش نیست، اما میتواند عمل را در ضمن بعضی اجزا و شرایطش چیکار کنه؟ محقق کنه. با توجه به این شرط روشن خواهد شد که این قاعده در سه مورد جریان پیدا نمی‌کند. این اثر اعتبار این شرط. یک، اونجایی که مأمور به یک موضوع سلبی است که با انتفاع یکی از اجزاش به طور کلی منتفی می شود، چون در اینجا این مأمور به یا می تواند موجود شود و اون در صورتی است که مکلف بتواند آن را ذیل تمام اجزا و شرایطش محقق کند، و یا نمیتواند آن را وجود بدهد و معدوم و منتفی است و اون در صورتی است که نتواند این عمل را با تمام اجزا و شرایطش محقق کند. مثلا امساک در ماه مبارک رمضان یه موضوع سلبی است و این امساک قابلیت تبعض تحقق آن ذیل بعضی از امساکات دون بعض دیگر را ندارد، بلکه یا مکلف میتواند تمام مفطرات روزه را ترک کند که در این صورت امساک محقق می شود. و یا فقط قادر بر ترک بعضی از مفترات است که در این صورت امساک کلن منعدم می شود، نه این که امساک در ذیل ترک بعضی مفترات محقق بشود. امساک یک موضوع سلبی است. امساک یعنی چی؟ یعنی ترک المفترات. ترک مفترات اگر فرد یک مفتر را انجام بدهد دیگه امساک محقق نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا حالا که آقا قادر است بر این که امساک را ذیل ده تا از ترک ده تا از مفترات انجامش بده امساک کنه. نه، اینجا اگه شرب ماء کرد دیگه امساک محقق نیست. برای این اساس اگر موضوع سلبی بود که متعلق نهی های شرعی عمدتاً همینه، متعلق نهی شرعی به این صورته، از جمله همین امساک که عرض کردیم مصداق بارزش است. امساک یک موضوع سلبی است که تحقق اون مبتنی بر این است که ترک شود چند امر، یعنی اون امر عوامل ترک چندین عوامل میشه اجزایش، و از طرفی اگر یکی از این امور قابل ترک نباشد ایجاد امساک ذیل ترک سایر مفترات دیگه ممکن نیست، بلکه امساک به طور کلی چی میشه؟ از بین میره. لذا ما نمیتوانیم قاعده المیسور رو اینجا مثلا مطرح کنیم بگیم خب قاعده المیسور میگه هر مقداری از مفترات را که میتوانید ترک کنید، حالا اون مقدار نمیتوانید اشکال نداره انجامش بدید. نه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع ما که در واقع میخواد قاعده المیسور درباره او اجرا شود امساک است، و امساک امر سلبی است. امر سلبی یتحقق به تحقق اول فردش. تمام فرمودید؟ اگر انجام گرفت امساک منعدم میشود، نه اینکه امساک چی در ذیل سایر موارد بخواد انجام بگیرد. یا مثلا ما میتونیم بله مثال های دیگه هم میشه زد، ولی این مثال بهترین مثال برای بحث کنونی است. خب دومین موردی که بر اساس این شرط از تحت قاعده خارج میشود اونجاییست که مأمور به یک عمل بسیطی باشد که نه اجزاء سلبی و نه اجزاء ایجابی در او متصور است. امر بسیطی است، یعنی امرش دائره بین وجود و عدم است و از این قبیل است احرام. چون احرام یعنی دخول در حرمت الهی که امرش دائر بین این است که یا این احرام وجود دارد یا این احرام چی؟ وجود ندارد. لذا محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه می فرماید قاعده میسور مقتضی انشاء احرام از غیر محل خودش که میقات باشد نیست، که اگر تونستید از میقات، اگر نتونستید چی؟ از غیر میقات. از هو من المعانی البسیطه التي لا اجزاء لها، چون احرام یک حقیقتی است که بسیط است و اجزایی اصلا ندارد، امرش دائر بین بود و نبود است. لذا قاعده المیسور جریان پیدا می‌کند. مورد سوم از مواردی که بر اساس شرط اول از تحت قاعده المیسور خارج می‌شود اونجایی است که مأمور به عملی مرکب باشد که مکلف از انجام آن به طور کلی معذور است، نمیتواند تمام آن را انجام بدهد و نمیتواند آن را به صورت ناقص انجام بدهد. چطور؟ مثل چی؟ مثلا کسی که در حال اغماست، کسی که در حال اغما هست نمیتواند نماز را نه تماما و نه چی؟ ناقصا از انجام بدهد. یعنی در واقع آقای مغما علیه کسی نیست که قدرت داشته باشد بر این که بعضی از عمل را انجام بدهد. نه، این کس هم از بحث ما در واقع طبق این شرط اول خارج میشه. حالا شرط دوم و سومی هست که انشاءالله جلسه بعد فردا، خب علا نقلی که حالا مطرح هست و اینها، وفات حضرت مسیح سلام الله علیها هست. درس های بیرون که تعطیل میمونه، درس اینجا که فردا چیکار کنیم آقا؟ باشین؟ خب باشه، حالا این اول صبح هم هست. به شرط یک، شرط یک از آقایون 5 دقیقه فردا آماده بشه روزه بخواد، نگن آقا ما هیچ کدوم روزه بلند نیستیم. آره 5 دقیقه، حالا دیگه 5 دقیقه انشاءالله آخر بس یک روزه انشاءالله خونده بشه. مست خدمتتون، الحمدلله.